الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمدی پسند فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی اهل بیته و علی مستشهدین بین یدی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب سلام و عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که همگی در این فضای زیبای شور و شعور حسینی همه بتونیم ازش خوب استفاده کنیم. بعضی میگن شورش علکیه، اشتباه میکنن، شورش خیلی خوبه. بعضی میگن شعورش علکیه، میگن ما شعور چیه؟ به هر حال امام حسین شهید شده، ما باید ناراحت باشیم. شعورش هم مهمه، یعنی فقط ما باید ناراحت باشیم. شعور این که حالا مثلا دو تا روحانی میان صحبت میکنن اهمیتی نداره، هر دو اینا باید باشه، یعنی هم شور باید باشه هم شعور. شور باعث میشه که انسان انرژی بگیره، اون انگیزه رو بگیره در راستای بحثمون، و شعور هم باعث میشه انسان در مسیر درست حرکت کنه. پس هم شور حسینی نیاز داریم هم شعور حسینی، هم شور مهدوی نیاز داریم هم شعور مهدوی. بعضی هم میان میگن آقا مهدویت شعور نمیخواد، مگه چی میخوای بیاد بگیری؟ تو فقط عاشق باش. خب این اشتباهه. تو شعور نداشته باشی، معرفت نداشته باشی، ورود به این مرحله یک مسئله خطرناک میشه. یعنی ورود به این مرحله باعث میشه هر لحظه پای آدم بلغزه از شعورش نباشه، و اگه شعورش هم نباشه که شما حرکت نمیکنید. خب در ادامه مباحث قبل من چند تا نکته عرض کنم خدمتتون. اول از همه دوستان میخوام ببینیم تفاوت بس هدف گذاری، تفاوت آرزو با هدف چیه. دوستان مشارکت کنیم، وقتمون هم محدوده، حدود 15 دقیقه بیشتر نیست، ولی مشارکت کنید. دلم نمیخواد متکلم وحده باشم. بله
آرزو به کام وجودی که راه رسیدن بهش میزنم براش متصور نیستیم، ولی هدف یه چیزی که حداقل یه پلن داره.
بله یه بار دیگه بفرمایید، میکروفون نداشتید. بله
بله، به نظر من آرزو اون خواسته ایه که ما ذهنمون براش راهی متصور نیست و فقط دوست داریم به اون برسیم، ولی هدف چیزیه که راه رسیدن بهش یه پلنی براش تو ذهنمون متصوریم و امکان رسیدن بهش.
بله درست فرمودم، خیلی ممنون. میگم وقتی که بدون میکروفون صحبت میکردید خیلی بلندتر و یه جور دیگه، ولی وقتی میکروفون اومد گفتید آرزو خیلی. بله چقدر واقعا بعضی وقتا دوربین و میکروفون و اینا باعث میشه که آره. یه بحث هم در بحث دوربین مدار بسته است، مثلا میگن کارفرماها ترجیحاً همه دوربین مدار بسته داشته باشن، نه از این بابت که کنترل کنن، کنترل هم خیلی چیز مهمیه. اصلا همون دوربین مدار بسته خودش باعث میشه آدمایی که حواسشون جمع کنن کلا. حالا میکروفون خب ببخشید،
باید آرزوی باید باشه که بتونیم هدفی براش بشه.
بله یا آرزو باید باشه، یا آرزو به زبان انگلیسی دیزایر تعریف میشه، هدف گول میشه. آرزوی دیزایر هدف رو میگن هدف گذاری میشه گول ستینگ، یعنی برنامه ریزی برای رسیدن به یک مسئله. پس ما باید سه تا نکته رو در زندگیمون توجه کنیم، یعنی برای هدف گذاری باید این سه تا کار رو بکنیم. خواهش کنم دقت کنید چون بعد ازتون سوال میپرسم دوباره. یکی این که الان کجا هستیم، الان کجا هستیم، در چه وضعیتی هستیم. سوال خیلی راحت پاسخ بدیم، مثلا من الان اینقدر تحصیلاتمه، اینقدر درآمدمه، ازدواج کردم نکردم، وضعیت اجتماعیم چطوره، وضعیت اقتصادی رو که گفتم، وضعیت فرهنگیم چطوره، از بود آموزش‌های فرهنگی چه آموزش‌هایی دیدم. پس آن جایی که هستی با قول اونوریا where are you، کجا هستی. بعد قسمت دوم where to go، حالا کجا میخوای بری، میخوای کجا بری، به چه هدفی میخوای، میخوای چه کار کنی. اینا رو باید بنویسید. عرض کردم گفتم خیلی از افرادی که تو حوزه حالا هم کسب و کار هم موفقیت های فردی معنوی، هم بزرگوارانی که الان در حوزه های علمی هستن و به درجات بالا بعد از حتی اجتهاد هم رسیدن، وقتی ازشون میپرسی میبینی اینا همشون تو زندگیشون یه چیز مشترک دارن و اون نظمه و حساب کتابه. حتی مثلا تعریف میکنن، حالا استاد کارگر بهتر میتونن براتون تعریف کنن، میگن یه بنده خدای رفتگری بوده، خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، صلوات بفرستین براش، اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجا، و امام خامنه ای رحمت الله علیه، و قطعا رحمت شدن چون ایشون شهید هستن، شهید خامنه ای، برای شادی روحیشون هم یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا، برای حفظ و سلامتی قائد و رهبرمون و همچنین سلامتی آقا امام زمان یه صلوات محمدی پسند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب میگن یه رفتگر بوده توی نجف، بعد این رفتگر ساعت نداشته، بعد تایم خودشو با تایم عبور مرور حضرت مرحوم امام خمینی هماهنگ می‌کرده. یعنی مثلا میدونسته مثلا امام خمینی دقیقاً مثلا قبل از اذان، نیم ساعت قبل از اذان یا حتی بیشتر، یک ساعت قبل از اذان از یه منطقه رد میشه، بعد این ساعت که نداشته گفته ای پس الان ساعت فلانه، بعد نمازشون که تموم میشد سر یه ساعتی میومدن بیرون، بعد این دوباره تایمشو چک میکردن، گفته ای پس نگاه کنین آدمایی که درجات بالا میرسن یه چیزایی رو دارن که بقیه ندارن، یکیشون همین بحث نظمه. خب حالا پس کجا هستم، به کجا میخوام برم، مسیر رسیدن بهش چیه؟ این نکته خیلی مهمه دوستان. دو تا سه تا آمار بهتون میدم، یه خورده تکان دهنده است و وحشتناک و تکاندهنده است، یعنی ما باید ببینیم خودمون کجای این آمار هستیم. اکثر ماها در یه جای این آمار هستیم. میگه 3% از آدم ها تحقیق کردن در تمام دنیا، حالا ایران باید یه تحقیق جداگانه انجام بشه، ولی خب من نتیجهشو تقریبا میتونم حدس بزنم و شاید هم حالا بگذاریم، با حدس زدن نمیشه، باید نمونه گیری بشه. نگاه بکنید 3% در کل دنیا این شکلیه که 3% افراد 100% به خواسته هاشون میرسن. 3% 7% افراد 7% تا حدودی میرسن و 90% افراد به خواسته هایی که نوشتن، به آرزوهاشون، به اون چیزایی که برنامه‌ریزی کرده بودن نمیرسن، به هیچ وجه نمیرسن. خب یه بار دیگه تفاوت خواسته، آرزو و هدف رو با هم بررسی کنیم. آرزو یک مسئله ذهنی است، انتزاعی است که تو ذهن شما هست، میتونید آرزوهاتون بنویسید. مثلا من یه استاد دانشگاه موفق بشم، من یک ثروتمند ایکس و ایگرگ بشم، مثلا حاجی بازاری بشم. اینا آرزوهایی که یه نفر میتونه داشته باشه. من مثلا بعضیا مهاجرت رو آرزو میدونن و خیلی چیز دیگه، یه همسر زیبا گیرم بیاد، همسر پولدار گیرم بیاد. یه البته آرزو اسمش نمیشه به گذاشت، ولی خب تا حدودی شاید. بعد هدف میشه اون مسیر که براش مشخص میکنی و به سمتش حرکت میکنی. یعنی وقتی ما میگیم هدف، یک برنامه ریزی داری، یک چالش براش تعریف کردی، یک مسیر براش تعریف کردی. بعد برای رسیدن به هدف باید برنامه داشته باشی. پس به هدف هم به این راحتی ها نمیشه رسید. یعنی باید یک کلمه‌ای به اسم برنامه وجود داشته باشه. و تا اون برای اون برنامه هم باید بودجه داشته باشی، یعنی باید یه بودجه مشخص کنی برای رسیدن به هدف. مثال دارم میگم، من قراره یه کفشی من الان نخرم، نمیخرم، ولی اون هزینه رو میکنم که سرمایه‌گذاری رو خودم بکنم، یه دوره برم، یا حتی این دوره همیاری رایگانی که با هم داریم و لازمه یه هزینه بکنیم، اینجا هزینه میکنم، ولی اینجا رشدمو انجام میدم، یا تو اون دوره رشدمو انجام میدم. این پس چند تا مطلب خیلی مهم بود که باید همه میدونستن. خب اون وریا میگن که اگر میخوای به اهدافت برسی، باید از یک روشی به اسم اسمارت استفاده کنی. اسمارت معنی هوشمنده، مثلا میگن تلویزیون اسمارت، مثلا میگن ساعت اسمارت، اما بچه اسمارت، عجب بچه باهوشیه اسمارت، یا آقای اسمارت، مدیر اسمارت. خب اسمارت اول کلمه‌اش اسپسیفیکه، میگه هر کاری میخوای بکنی اول باید مشخص باشه. مثلا شما میخواید یک کسب و کار را بندازید، بعد بگید که کسب و کار کاملا مشخص باشه تو چه حوزه‌ای. من حالا یک کسب و کاری میخوام را بندازم، در چه حوزه‌ای؟ مثلا تو حوزه هر حوزه‌ای که حالا میگم الان پشت دوربین است نمیتونم هر حرفی بزنم، ولی یه دوستی داشتیم حرف جالبی میزد، میگفت که من دیدم که افرادی که مراسم ختم و اینا رو میگیرن خیلی بیچاره ها درموندن. گفتم چطور؟ حرف میزدن ما 15 سال پیش ها. گفتم چطور؟ گفت نمیدونن کجا سالون بگیرن، نمیدونن با کدوم مسجد رابطه برقرار کنن، نمیدونن چجوری درآمد، چجوری به هر حال این متوفاشون رو بر مراسم کفن و دفنشو بگیرن. گفت من تو فکر اینم که یه مجموعه را بندازم تمام این کارا رو بکنه. بعد اتفاقا راه انداخته اون مجموعه رو، و جالب اینجاست که اصلا اینترنتیش کرده، آنلاینش کرده، شما میری داخل اون همه چیزا رو میدی، اون تمام برنامه رو بهت میده. و از نظر مالی هم آدم ضعیفی بود، اینقدر الان ثروتمند شده، یه هدفی تو ذهنش گذاشت. حالا نمیدونم بحث حالا کراهت یا غیر کراهتش نمیدونم، ولی فکر نمیکنم کار مشکل داری باشه. ولی میخوام بگم یعنی از یه چیز ساده، یه نیاز، اومد فکر کرد در مورد این نیاز، و الان هر کسی بخواد که یه سری کار انجام بده از 0 تا 100 رو براش انجام میده. پس عرض من چی بود؟ عرض من این بود که شما اول باید بدونی کجایی، اسپسیفیک چی کار میخوای بکنی. پس این نکته خیلی مهمه. وقتی شما میدونی چی کار میخوای بکنی قصه خیلی فرق میکنه، ولی وقتی نمیدونی چی کار میخوای بکنی دوچار مشکل. خب اسپسیفیک، میجرابل، قابل اندازه گیری، باید مشخص بشه. شما میخواید مثلا یه درآمد کسب کنید یا یه کاری میخواید انجام بدید، باید بگید، عددش رو مشخص کنید. این خیلی مهم. پس شد اسپسیفیک، میجرابل، اتینبل، مکتوب، قابل دستیابی. هر هدفی رو نمیشه به دست بیارید. من الان از خداوند و متعال 47 سال عمر گرفتم، الان بیام بگم بله چشم، بله قابل اندازگیری بود، هر چیزی مثلا قابل اندازگیری. خب بعد حالا من 47 سال از خداوند متعال پاسخ میدم که بعد عمر گرفتم، بعد بیام بگم الان من میخوام فضا نورد بشم. خب میتونیم فضا نورد هم بشیم، یه هم وطنمون هم خانم انصاری خارج از کشور پولشو جمع کرد، بیزینس مومن بود و بعد رفت فضا. ولی خب خانم انصاری وقتی خواست بره فضا حداقل 20 سال درگیر فضا رفتنش بود. یعنی اولا پول در آوردنش، بعد پول دادن به ناسا و سازمان هوایی روسیه، و بعد چون با هم هماهنگ بودن، بعد از اون ور چون اولین زن فضانورد دنیا شد، بعد از اون ور دوره‌های فضانوردی که میدونید پا نباید پرانتزی باشه، دندون رو پر کرده نباید داشته باشی، ایشون تقریبا 20 سال تا 25 سال درگیر این پروژه فضا رفتنش بود، از اون زمانی که برنامه‌ریزی کرد که فضا بره. پس نگاه بکنید، حالا منظور دارم میگم یعنی ببینید که یه آدم وقتی میخواد هدف گذاری بکنه چقدر مکتوب کرده کارشو. برای همین من گفتم یه برنامه بردار، یه کاغذ برداریم هر روز و آرزوهای خودمون رو بنویسید، حتی هر ساله، بعد 3 آرزوی اساسی خودمون رو در اولویت قرار بدید. اینم یه بحث، وقتمون کمه. خب اسمارت، حالا ریچبل هم گفتیم به دست رفتنی، و اما مهمترین قسمت هدف تایم اورینتد هست، یعنی زمان بندی شده. شما وقتی هدف، من الان کاری که جناب استاد کارگر کردن خیلی خوشم اومد، اون که مشخص کردن کل برنامه های دوره همی، کل برنامه های فرهنگی چی هستش و حتی قابل اصلاح هم میتونه باشه، ولی همین که مشخص کردن این خیلی عالیه. من خودم میتونم برنامه‌ریزی کنم، مثلا به بچه‌ها بگم بچه‌ها مثلا با مادرشو میخوام بیرون برم، بچه‌ها شما امروز با مادر بیرون برید، من برنامه با خودم دارم، با دوستانم دارم. یا آقا مهدیمون بگم آقا مهدی مثلا امروز هم مثلا این هفته پنجشنبه هم رو من میای، یه برنامه فرهنگی است یا دوره همی است یا پیاده روی است. اینم یه بس. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره، تفاوت این جمله خیلی مهمه، تفاوت یک فردی که انگیزه داره با یه فردی که انگیزه نداره چیه؟ یعنی یه سوال میخوام اینجوری بپرسم، آیا هدف گذاری باعث ایجاد انگیزه میشود یا نمیشود؟ شما بفرمایید.
نمیشود.
چرا نمیشود؟
چون هدف خودش یه چیزی میخوام بهش برسیم، نه خود جزئی از مسیر.
کسی دیگه پاسخی داره؟ آیا هدف گذاری درست، شما احتمال داره هدف گذاری نادرست بکنید، باعث رسید بفرمایید؟
چون که وقتی هدف ما میذاریم و میشکنیم و مسیر فکر میکنیم، یه خورده
انگیزه بیشتر میشه، چون میگیم که اوکی یه بخشش که کوچیکه میتونم یه ذره برم جلو، چون نیست که خیلی بزرگ باشه تو ذهنم که مثلا
بله.
خیلی دور باشه و دور به نظر.
بله، پس هدف گذاری باعث انگیزه میشود. فقط یه نکته که وجود داره، ما باید اهدافو کوچیک کوچیک کنیم، یعنی برای رسیدن به هدف بزرگ مثلا طرف ها ازدواج کنی، یه مثال خیلی ساده، خب اول باید بره اون اول باید معیاراشو مشخص کنه، بعد باید بدونه که چی میخواد، بعد باید ببینه که اصلا چه فرهنگی متناسبش هست، بعد همکفش چیه، بعد به مادرش بگه، بعد تو جلسات بره، بعد میخواد سنتی انجام بده یا غیر سنتی میخواد. این همش همچون مسیر 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 کوچیک کوچیک میکنه تا اینکه به اون به هر حال منظور خودش میرسه. دوستان عزیز، ما باید هدف گذاری کنیم که حالمون خوب باشه. ما تا زمانی که هدف گذاری نکردیم حالمون خوب نیست. من به همه دوستان گفتم، حالا بعضی از دوستان تشریف نداشتن تو دو سه هفته قبل، گفتم یه برنامه برای خودتون بنویسید برای من و بنویسید این هفته چه کاری میخواید انجام بدید، و گفتم یه دفتر برنامه‌ریزی داشته باشید. کدومی که از دوستان رعایت کردن این مسئله رو؟ آفرین بر شما. خب بعد چیکار کردید؟ اشکال نداره، ولی مینویسی استفاده میکنی ازش؟ شما حتی از سررسیدتون هم میتونید استفاده کنید، درآمدی که به دست میارید، برنامه هایی که برای این هفته دارید، برنامه هایی که برای اون روز دارید، سه تا کار مهم رو مینویسید، اون کارها رو سعی میکنید حتما انجام بدید، 10 تا کار مینویسید، از بینش 3 تا کار انجام بدید. خب حالا نکته آخر که یه نکته خیلی مهمی هست اینه که ما حالا هدف گذاری کردیم و تو مسیر داریم حرکت میکنیم، بعضی از عوامل باعث جلوگیری از رسیدن ما به اهداف میشه. چطوری ما این پارازیت ها یا عوامل مزاحم رو از اطراف خودمون دور کنیم؟ مثلا شما هدف گذاری کردی دور همی با بچه ها داشته باشید، خب ولی یه سری عوامل مثلا برای خود بنده، بعضی وقتا خانواده یا عوامل دیگه، باعث میشه که من به این هدفم که اون دور همی باشه و اون بحثی که استاد کارگر مد نظرشون هست، استفاده از روح جمعی، ایجاد اخوت، ایجاد رفاقت و اینا در بین بچه‌ها باشه که این روح جمعی باعث حفظ بیشتر مجموعه بشه، من نتونستم به این هدف خودم برسم، یعنی نتونستم به اینجا برسم، باید چی کار کنم؟ باید چی کار کنم؟ الان میام بررسی میکنم میبینم آقا من می‌خواستم تو این برنامه شرکت کنم، برام به هر دلیلی نتونستم از این فضا استفاده کنم، بعد چیکار کنم؟ اونجوری بی خیال شم بگم خب من که نتونستم، بزنیم زیدش. یعنی خیلی یکی از راحت ترین کارها زدن زیر زندگیه. ما الان خیلی از مراجعین داریم، الان همین دیروز هم یه بنده خدای زنگ زد گفت من با خانم هم دیگه مشکل دارم، میخوام به هم بزنیم. گفتم نگاه کن عزیزم، اگه پیش من بیای ما از اون آب سیستمای به هم زننده نیستیم، ما برای وضع کردن اومدیم، ما نیومدیم، ولی اگر واقعا شرایطت مشکل باشه ما دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم و این بحث رو پیش میریم، ولی اول باید بیایم تشخیص بدیم. گفت نه از نظر خودم ما دیگه باید از هم جدا بشیم. گفتم از این خبران نیست، ما سیستممون اینجوری نیست. اگر فکر میکنی دنبال یه آدمی که هدف با کمکت تو میکنه که جدایی ایجاد کنی و اما اولا میگه باشه اینقدر پول بده من خلاصه اوکی میکنم از هم جدا بشید، یا علی برید جای دیگه. پس نکته‌ای که وجود داره، خراب کردن آسونه، خیلی آسونه، ولی ساختن سخت. خب من باید عوامل و پارازیت ها رو حذف کنم و بله و درستشون کنم و دوباره بازبینی کنم. پس ما برای رسیدن به هدف بعضی وقتا دچار مشکل میشیم و بعد ببینیم و مسئله رو بررسی کنیم. دو تا نکته‌ای که انگیزه درونی که انگیزه بیرونی. انگیزه دو قسمت داره، یکیش از درون انسان نشأت میگیره، از اعتقاد انسان نشأت میگیره، یکی از بیرون، مسائلی مثل یادگیری، مثل بحث احساس، رضایت درونی، و مسائل بیرونی مثل مثلا جایگاه اجتماعی، مثلا طرف میگه من دکتر بشم همه احترامم هم بذارن. البته چی بگم، ما پزشکا تو ایران اینقدر قرب و عجر دارن چون مریض زیاده، مثلا خارج از کشور شما تشریف میبرید اصلا به این شکل نیست اینقدر که پزشکا تو ایران بهشون احترام گذاشته میشه، به خاطر اینکه تعداد مریض بالاست. ولی خب به هر حال پزشکی شغلیه که داره اهمیته. مثلا تو بعضی از کشورهای خارجی، من جنبندی صحبتام میکنم چون آخر بحثه، مثلا اسم میبرم کدوم کشور، معلم کلاس اول بالاترین حقوقو میگیره و کار درستی میکنن، یعنی بعد از پزشک و دندانپزشک معلم کلاس اول، یعنی خیلی آرزو دارن معلم کلاس اول بشن. بعد دو شغله هم نمیذارن، اجازه نمیدن معلمای دبستان یا هر کاری پزشک دو شغله باشه. خب این دلیلش اینه که اون آدم تو اون شغله باید واقعا خودشو قوی نشون بده. حالا یه سوال پیش میاد، ما اینجوری نیستیم، ما اونجوری نیستیم، به هر حال هر کسی باید یه راهکاری برای خودش پیدا کنه. ولی نکته میخوام بگم، اگر من معلمم و مجبورم شغل دومی داشته باشم، باید در معلمین بهترین نسخه خودم باشم. این نکته خیلی مهمه. تو باشه شغل دیگه هم داشته باش، ولی تو معلمیت باید رتبه یک باشی، به خاطر اون تعهدی که داری. اگر یه پزشکم، باید در پزشکی رتبه یک رو داشته باشم. اگر من یک بچه هیئتی هستم، بس مسئولیت پذیری، عزت نفس، واقعا باید به عنوان یه بچه هیئتی خودم رو نشون بدم، نباید هر دفعه از زیر مسئله فرار کنم. خب انگیزهای بیرونی مثل پاداش و مثل تایید و تنبیه و این بحثا. خب حالا یه نکته وجود داره، قسمت آخر صحبت هم، ما انگیزه بیرونی کم داریم. مثال دارم میگم، مثلا یه نفر دلش بخواد همش رئیس بشه، یه ماشین بیا دنبالش، صبح یه پوزی جلو همسایه‌ها بده، ماشین شیشه دودی، سوارش میکنن، میبرن میارنش، چقدرم خوشحاله و بچه‌هاش هم میان دنبالشون، بچه‌هاشون میبرن، بچه‌هاشون میارن. دوستان دارن میخندن، حالا گفتم شاید تو این جمع هم از این کسا داریم. آره داریم، که با ماشین دودی شیشه دودی میان دنبالش. خب ان شاءالله سالم باشه. ولی این همین براش، همین مسئله براش یه انگیزه است. میگه من چقدر آدم حسابی ام، من چه همسایه‌مون ببین، بنده خدا خودش سوار ماشینش میشه میره، من یه کسی میاد دنبال. بعضی وقتا این باعث انگیزه میشه، بعضی وقتا آقای دکتر، خانم دکتر باعث، خانم مهندس باعث انگیزه میشه. ولی یه نکته ای وجود داره، تا زمانی که این مسئله درونی نشه یک قرون نمیارزه. همیشه یادتون باشه انگیزه باید یه مسئله درونی باشه. حالا قسمت بعدی صحبتمون انشالله هفته آینده اینه که ما چجوری انگیزه رو درونی کنیم. البته بعد از ضبط هم ما یه کوچولو با هم صحبت میکنیم، ولی این سوال مطرح میشه، ما چی کار کنیم که انگیزمون درونی بشه. وقتی انگیزه درونی میشه دیگه شما قدرتمند میشی. هیچ عاملی باعث حذف هدف شما نمیشه. یعنی شما صبح که از خواب پا میشی هدفت جلوته، صبح که از خواب پا میشی برنامه هات جلوته. اینجوری نیست مثل خیلی ها که بیدار میشن و بی توجه و بی انگیزن. خب خیلی ممنون از توجهتون، دیگه وقتی هم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.